گلواجه های و بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی پایان بر رسول مهربانی و رحمت حضرت محمد مصطفی و بر خلیفه برحقش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و فرزندان گرامیش. سلام میکنیم به همه شما قرآن آموزان گرامی و تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را، و امیدوارم همه ما و شما از پیروان راستین آن امام همام بوده و از الطاف و عنایات آن حضرت بهره مند باشیم.
علی حبه جنة وسیم النار والجنة وسی المصطفى حقا امام الناس والجنة علی حبه جنة وسیم النار والجنة وسی المصطفى حقا امام الناس والجنة علی حبه جنة وسیم النار والجنة وسی المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الناس والجنة.
شنوندگان عزیز و قرآن آموزان گرامی، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های گلواژه های وحی در خدمت شما هستیم. درس چهارم از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم درباره پرستش خداوند متعال بود که در جلسات قبل شنیدید، و امروز در این قسمت از برنامه به مرور کلمات جدید این درس توجه بفرمایید.
کلمات جدید درس چهارم، صفحه 52. آمنو، ایمان آوردند. به، با، به همراه، به وسیله، به سبب. استغفرو، آمرزش بخواهید. اهده، هدایت کن. توبو، توبه کنید، بازگردید. سبح، تسبیح کن، پاک شمار. علا، بر. ف، پس. که ایاک، تو را. مرسلین، پیامبران، فرستادگان. نا، ما را. ما، من. نستعینو، به کمک میگیریم. نعبدو، عبادت میکنیم، بندگی میکنیم. هدا، هدایت.
سبحان الله، 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 سبحان.
و کلمات جدید درس چهارم را شنیدید و در این قسمت به بخش آشنایی با معارف قرآن درس چهارم توجه بفرمایید که درباره پرستش خداوند است و استاد سفار هرندی به تدریس آن پرداختند. به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این درس عنوان پرستش خدا رو داره. شاید تعبیر دقیق تر در معنای عبادت و عبودیت بندگی باشد و نه پرستش. ما تنها بنده خدا باید باشیم. روح توحید این هست و این که در نماز در سوره حمد میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط بندگی رو برای خدا میدانیم و نه برای کسی دیگری، ما باید بنده فقط خدا باشیم.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
در این آیه دقیقاً این رو میگیم که خدایا تو فقط سزاوار بندگی هستی، تو فقط سزاوار این هستی که به ما کمک کنی. خب با توجه به اینکه در درس‌های قبل صحبت از صفات خدا شد، بندگی کردن برای چنین خدایی با اون صفات عظیم و زیبا، بندگی با توجیه عقلی و با توجیهی کاملا دلنشین و از دل برخواسته.
اهدنا الصراط المستقیم.
از خدا میخوایم که ما رو به راه راست هدایت بکنه. وقتی بنده او شدیم خودمون رو به او میسپاریم و از او میخوایم او هر گونه خود بهتر میداند ما را حرکت دهد. میگیم اهدنا الصراط المستقیم. وقتی هم این صراط و این راه رو از خدای تعالی میخواهیم، وقتی هم در وصف این صراط و راه سخن میگوییم، درخواست میکنیم صراط و راه اون کسانی باشد که بندگی واقعی خدا را کردند، اونایی که به خاطر این که خود رو به خدا سپردند و دلداده خدا شدند، خدا به اونها نعمت داد. همونهایی که انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.
هدایت خدا بر اساس مشیت الهی است. خدا هر کس را بخواهد هدایت میکند. خدا چه کسی را میخواهد که هدایت کند؟ آن کس که او خود بخواهد که در مسیر هدایت الهی قرار بگیره. کسی که گریزان از هدایت الهی است، خود را محروم کرده، نتیجتاً در یک برهه‌ای به جایی خواهد رسید که به خاطر اعراض و پشت کردن به هدایت عمومی الهی، در حقیقت محروم از هدایت خداوند میشه و اونجا دیگه گفته میشه خدا نمیخواهد این را هدایت کند، چون او خود نمیخواهد هدایت شود.
و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
طبعا ما درود میفرستیم بر پیامبران. این پیامبران شایسته درود فرستادنن، زیرا اینها راه بندگی رو به بهترین وجه طی کردند. در آیه میخوانیم والحمد لله رب العالمین، و ستایش برای خداست که رب و مدبر جهانیان هست. خدای این چنینی حتما قابل ستودن هست.
فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين،
خدایی که رب آسمان ها و رب زمین و رب جهانیان هست، این خداست که شایسته ستایش هست و ستایش یکی از شؤون بندگی هست. حالا همین خدای بزرگوار راه رو برای بنده هاش باز کرده. در طریق بندگی اگر کسی لغزشی داشته باشه به او میگوید مأیوس نشو، به خاطر گناهانت از من عذر بخواه، استغفار کن، طلب آمرزش کن، من میبخشم.
واستغفر الله ان الله غفور رحیم.
بعد به همه مؤمنان این ندا رو میدهد که آی مؤمنان، همتون توبه کنید و بازگردید به سوی خدا. اگر احساس کردید در این جاده، در این صراط مستقیم اندکی خللی وارد شده در حرکتتون در این صراط مستقیم، برگردید و خدا این کوتاهی شما رو جبران خواهد کرد. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یا در آیه دیگری می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای کسانی که ایمان آوردید بازگردید به سوی خدا، توبه کنید از آنچه که شما را دور کرده از صراط مستقیم الهی، از گناهان، از غفلتها، از خطاها. برگردید بیاید به سوی اون مهربان پروردگاری که شایسته بندگی واقعی یافتیدش. به هر حال این درس به ما شؤون بندگی رو می آموزد و در بعضی از آیاتش شایستگی خدای تعالی برای اینکه ما بندگیش را بکنیم به خوبی برای ما واضح و روشن می‌گرداند. به امید آنکه بندگان خوبی برای خدای تعالی باشیم. الحمدلله رب العالمین.
شما قرآن آموزان گرامی در بخش دوم از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با آیات و عبارات مربوط به وحی و نبوت آشنا شدید. در این قسمت از برنامه توجه شما را به مرور کلمات جدید درس پنجم کتاب جلب می کنیم که درباره رسالت انبیا است. توجه بفرمایید.
کلمه های جدید درس پنجم، صفحه 63. تقو، تقوا پیشه کنید، پروا کنید. اجتنبو، دوری گزینید. اذ، هنگامی که. ارسلنا، فرستادیم، ارسال کردیم. اطیعو، اطاعت کنید. انذر، بیم ده، بترسان. انزلنا، فرو فرستادیم، نازل کردیم. بعثنا، برانگیختیم. بینات، دلایل روشن. جاءوا به، آوردند. قال، گفت. قد، قطعا. مع، با. هم، آنان، آنها، شان. یسلط مسلط می کند.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کلمات جدید درس پنجم را به اتفاق شنیدیم و در این لحظه به بخش آشنایی با معارف قرآن درس پنجم توجه بفرمایید با تدریس استاد صفار حرندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم کتاب با عنوان وحی و نبوت آغاز شده. آیاتی که در این بخش، یعنی در 4 درس بعدی، درس پنجم تا درس هشتم در درس ها خوانده می شود، مربوط به امر نبوت، پیامبری، پیامبران و رسالت آنهاست. اولین درس با عنوان رسالت انبیا هست. برای همه امت ها پیامبر آمده. این چیزی است که قرآن کریم فرموده که کلام خداست.
ولکل امت رسول،
برای هدایت همه امتها، برای هر امتی پیامبری از طرف خدا آمده. حالا پیام این پیامبران چه بوده و چگونه آمدن، با چه ساز و کاری، با چه تجهیزاتی برای هدایت بشر آمدند، می‌فرماید که همشون بینات داشتن. بینات یعنی دلیل‌های روشن، که معمولاً بسیاری از موارد عنوان بینه و بینات همان معجزات هست.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب.
با بینات، با معجزات آمدن این پیامبران تا انسانهای دیر باور رو بهشون بباورانند که از طرف خدا آمدند، تا اونها منکر نشند که این پیامبر از پیش خود سخن میگوید، و دیگر آن که کتاب آوردند برای اونها.
و انزلنا معهم الكتاب،
کتاب آوردند تا پیام الهی رو به عنوان برنامه زندگی به مردم بگن. همه پیامبران یک دعوت مشترک برای مردم داشتند. همشون در یک جنبه ایجابی و یک جنبه سلبی پیام داشتند. اون بخش ایجابی کلامشون این بود که خدا را بندگی کنید و نه غیر خدا را، و دوم این که فقط بندگی خدا کفایت نمی کنه، باید با طاغوت و هر کسی که مقابل خدا ایستاده دشمنی کنید و از او دوری کنید، اقلن از او اجتناب کنید. و در بعضی از آیات می‌فرماید کفر بورزید به او، به طاغوت و طغیانگر در مقابل خدا کفر بورزید. این پیام پیامبرانه، عبادت خدا و لا گفتن و نه گفتن به طاغوت‌ها.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
پیامشون چی بود؟ این بود که به مردم اینو بگن أن اعبدوا الله، این که بندگی خدا را بکنید، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت و طغیانگر و طغیانگران دوری کنید. حضرت نوح علیه السلام در این دعوت ایجابی چنین فرمود که مردم، ای قوم من، اعبد الله، بندگی خدا رو بکنید.
لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبد الله.
ولی خوب مردم بالاخره به خاطر اینکه در دنیای زندگی میکنند که این دنیا پر از وساوس و وسائل غفلت هست، به هر حال انسان ممکنه غافل بشه، برای اینکه غفلت زدایی بشه اون پیامبر باید بیاد به به مردم تلنگری بزنه، به اونها هشدار بده و اونها رو بیم بده از عواقب این غفلت‌هاشون و بیدارشون بکنه. یکی از شؤون پیامبران انذار و بیم دادن و هشدار دادنه.
اینا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک.
در مورد حضرت نوح هست که حضرت نوح رو فرستادیم به سوی قومش و ازش خواستیم که قومت رو بیم بده، هشدار بده. در جای دیگری از این درس عنوان دیگری برای یک پیامبر آوردیم. البته شاید این عنوان بیشتر بر پیامبر بزرگوار خودمان منطبق است که این پیامبر شاهد است بر شما، گواه بر شما هست. این پیامبر که گواه بر شما هست باید ازش اطاعت بکنید. پیامبران، خدای تعالی به ما اطمینان میده که این پیامبران انسانهای امینی هستند، ازشون تبعیت کنید. خود پیامبران خودشون رو به عنوان امین معرفی میکنن. مردم اعتماد کنید به ما، ما راست میگیم، ما رسول خداییم، ما فرستاده خداییم. وقتی اعتماد کردیم به راحتی پیام اونها رو میپذیریم. وقتی به ما میگن تقوا پیشه کنید، میفهمیم که این پیام رسان امین از طرف خدا به ما میگه تقوا پیشه کنید.
اذ قال لهم اخوهم نوح اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون.
از من اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید. تقوای خدا باید به همراه پیروی و اطاعت از پیامبر باشه و رهبر باشه تا نتیجه بخش باشه و انسان رو به راه حقیقی و صراط رهنمون بشه. درباره حضرت شعیب هم همین تعبیر هست.
اذ قال لهم شعیب اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون.
آنچه در این درس ذکر شد در حقیقت شأن کلی پیامبران و رسالت پیامبران بود و اینکه پیامبران با چه پیام‌هایی آمدند و برای چه آمدند و بر چه اموری بیشتر تأکید داشتند برای هدایت بشر. امیدواریم که از پیروان راستین پیامبران و پیامبر عظیم الشأن خودمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. والحمد لله رب العالمين.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله.
همراهان گرامی برنامه گلواژه های وحی، چنان که مستحضر هستید درس ششم از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم درباره یکی از انبیای بزرگ الهی بود به نام حضرت ابراهیم علیه السلام. در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن کلمات جدید این درس. به اتفاق می شنم.
کلمات جدید درس ششم، صفحه 76. آتینا، دادیم. اب، ابی، ابو، ابا، پدر. ابن، پسر. اتبعو، پیروی کردند. اخذنا، گرفتیم، گرفتار کردیم. اذکر، یاد کن، به یاد آور. اصطفا، برگزید. اولا، سزاوارتر، سزاوارترین. حنیف، حق‌گرا. سما، نامید، صدیق، بسیار راستگو، کانت، بود، می باشد، ما کان، نبود، نمی باشد، ملت، آیین، دین.
سبحان الله
کلمات جدید درس ششم را به اتفاق شنیدیم و در این لحظه می شنویم بخش آشنایی با معارف قرآن را که درباره آشنایی بیشتر با جایگاه و منزلت حضرت ابراهیم علیه السلام است. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس آیاتی که آمده نوعا نام حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و آله و علیه السلام ذکر شده، پیامبری که نمونه یکتا پرستی و استقامت در راه خدای تعالی بود و ادیان پس از اون حضرت رو تماماً با عنوان نام اون حضرت مزین کردند و به عنوان ادیان ابراهیمی ازشون یاد میکنند. در یکی از آیات این درس عنوان استفاء نظر ما رو جلب میکنه. واقعاً برای همه این سوال پیش میاد که این که کسی پیامبر میشه به قول ما شانسش بوده که پیامبر شده یا اینکه حسابی در کار بوده. حقیقتاً قرآن کریم جواب رو اینجور میده که نه، اینطور نیستش که تصادفی در کار باشه، بلکه گزینشی در کار بوده. خدای تعالی برگزیده از میان مخلوقات خودش، بندگان خودش، اون خالص‌ترین ها را استخراج کرده و به عنوان رهبری مردم و به عنوان پیام رسان خودش برای مردم انتخاب کرده.
این الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین.
خدا اینها رو برگزیده، از میان انسانهای دیگر برگزیده برای رهبری مردم، برای رساندن پیام الهی. اینا خالص‌ترین ها هستن، اینا شایسته ترین افراد هستن. چون شایسته ترین ها هستن می توانند پرچمدار سالکین راه خدا باشند، جلودار انسان ها باشند. البته اینها بعد از اینکه انتخاب شدند خدا ازشون تعهد شدیدی گرفته و از اونها خواسته که ذره ای از آنچه که خواست خداست تخلف نکنند و حقیقتا آنها چنین بودند.
و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم.
همه پیامبران این چنین بودند که خدا ازشون پیمان گرفته، پیمان سخت که استوار باشند بر راه عبودیت و بندگی الهی، و همگان این پیامبران ثابت کردند که چنین هستند. به همین جهت است که ما اونها رو شایسته درود می‌دانیم. در این آیات که در این درس آمده درود بر حضرت ابراهیم فرستاده شده، سلام علی ابراهیم. چرا او شایسته این است که سلام خاص الهی رو برای خود داشته باشه؟ چون او از بندگان مؤمن خدا بوده. بندگی خدا به انسان این صلاحیت میده که مورد سلام واقع بشه.
سلام علی ابراهیم انه من عبادنا المؤمنین.
او صدیق بوده، راست بوده، راست کردار و راست گفتار. انه کان صدیقا نبیا. او اخبار الهی رو به مردم میرسونده. انسانی این چنین همچون ابراهیم خلیل الرحمن او واقعا شایسته است که الگو برای ما باشه. قرآن کریم او رو الگوی خوبی برای ما انسانهای مؤمن و دوستدار حقیقت قرار داده.
قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه.
نه فقط ابراهیم، پیروان ابراهیم هم برای ما الگوی خوبی هستند. والذین معه، خدای تعالی برای حضرت ابراهیم امتیازاتی قائل شده. به خاطر این بزرگواریش، به خاطر این درجاتش، خدا خاندان او رو شایسته این کرده که خاندان نبوت باشند و لایق چنین چیزی بودند. چنان که می دانیم خاتم پیامبران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خاندان ابراهیم علیه السلام است.
فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة وآتیناهم ملكا عظیما.
خدا فرمان روایی رو به اینها داده. در زمان پیامبر عده یهودی میگفتند ابراهیم از ما بوده، این مقام عظیم ابراهیم رو برای خودشون وسیله‌ای میخواستن بکنن برای کسب وجهه خودشون. نصرانی ها میگفتند ابراهیم از ماست. قرآن کریم میفرماید که نه، ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. او حق گرا بود، او تسلیم فرمان خدا بود. اگر ادعا دارید ابراهیمی هستید، باید مثل او باشید، باید تسلیم فرمان خدا باشید، باید حق گرا باشید. لذا می فرماید نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم کسایی هستند که از او تبعیت کردند. از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه می تونه بگه که من ابراهیمی هستم. شما اگر می خواهید واقعا ابراهیمی باشید، از این پیامبر تبعیت کنید. والذین آمنو، دوستان این پیامبر، پیروان این پیامبر، یاران واقعی این پیامبر، اینها هستن که میتونن بگن ما ابراهیمی هستیم، نه شما. بر ما هم هست که اگر ادعای ولایت پیامبر و اهل بیتش رو داریم، بدانیم که وقتی میتونیم بگیم ما نزدیک به پیامبر و اهل بیت هستیم که تبعیت از اونها بکنیم. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والحمد لله رب العالمین.
یا ارحم الراحمین، 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 یا
خب همراهان گرامی برنامه گلواژه‌های وحی، به پایان قسمت دیگری از سلسله درس‌های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم رسیدیم و در این لحظه ضمن التماس دعای خیر از همه شما قرآن آموزان، تا برنامه دیگر همه شما را به خدای سبحان می‌سپاریم. التماس دعا و خدایا رو نگهدارتان.